بکنم یه چند دقیقه میخوای شما صحبت کنیم همه داتی هم شده بعد پرسش پاسخ بکنیم داشته باشیم ما من نکته ندارم
البته حسام که من نفهمیدم چه نقدی داشتیم عملاً با هم نه سعی کردم که یه چیزی پیدا کنم جواب بدم ولی دیدم که همه یه چیزهایی که میگی من باش هم نظرم اگه بخوام از ساده ترین چیزی که یعنی راحت ترین جوابی که میتونم بدم به نقدایی که کردی شروع کنم که کارم راحت تر باشه اون بحث روز زیبای زندگی و حالا شما بذار پای بیان بد من اصلا یه جوری اصلا اونی نبود که یعنی کاملا نقدی که گفتی اصلا هیچ ربطی به چیزی که من میخواستم بگم نداشت. اونجایی که دارم راجع به این توی مقدمه میگم که اگه شما روز زیبای زندگی رو حیات رو روز زیبایی میدونید که درش هیچ ایرادی نداره بهتر دست بردارید اصلا بس عام پسند بودن اینا مد نظرم نیست. دارم به همون عاطفه خشم و عصیان دارم اشاره میکنم که اگه شما توی وضعیت اصلا میتونه یه فرد خیلی متخصصی باشه یا یه کسی که فرد با این اصطلاح عوام باشه هر کسی فلسفه رادیکال از ابتدا تکلیفش رو معلوم میکنه. اگه شما توی وضعیت بسیار خوشنود و خرسندید و دنبال یک کتاب هستید راجع به فلسفه این از اون دست کتابا نیست که شما آرامش بده. همونجوری که گفتم ژانر فلسفه برای زندگی خیلی هم رایجه دیگه. شما مثلا چجوری میتونید با فلسفه تسکین پیدا کنید مورد آلام هستی. این یک کتابیه که از همون اول از شما درگیری و درآویختن اتفاقا به همون خشم و نارضایتی و عصیانی که افراد حسام گفتش به شکل‌های مختلف ممکنه درگیرش باشن. کسی میتونه به واسطه ستم جنسیتی برانگیخته بشه، دیگری چونان که خود کاوزر میگه همین یارویی که کتاب نوشته میتونه استثمار باشه، برای دیگری میتونه مسئله نژادی و قومیتی باشه و غیره. دقیقاً انواع و اقسام شکل‌هایی که منجر به ایجاد عاطفه یا تأثری مثل خشم و عصیان میشه منبع حرکت فلسفه رادیکاله. و اگه شما به سیاق لیبرال‌های عزیز وضعیت موجود رو بهترین جهان ممکن میدونید، این از اون کتابایی نیست که شما خیلی درش چیزهای خوبی پیدا کنید. اصلا من نگفتم نخونید، حالا میتونید بخونید. خب یه جوری برانگیختن اینه که ببینید از اون کتابا نیست که شما خیلی بشینید دم بدی و حال کنی و آروم بشی آخرش. اتفاقا این از این کتاباست که تو رو برمیانگیزه که یه کاری بکنی. دقیقاً پاتو از اتفاقا ساحت تفکر هم باید بذاری بیرون و همون دست بزنی به گره زدن تفکر با کنش. اگه اصلا این دوگانی حالا تفکر کنش هم خودش داستانیه. لذا اصلا اونجا منظور این نیست که عوام مثلا چیز نیستن، یه نخبه هایی هستن که اینا فقط میفهمن و اینا. نه، بس راجع به اینه که کتاب مبانی فلسفه رادیکال یا درآمدی بر فلسفه رادیکال کاوزل از شما درآویختن خیلی جدی اتفاقا به همون عاطفه اندوه رو میخواد و تبدیل کردن اون به یک نیروی محرکه روبه جلویی که در عین اندیشیدن وضعیت رو شما تغییر میدید. همونجور که گفتم اون مؤلفه هایی که خودش میگه. خب اگه این رو حالا خیلی سرش صحبت نکنیم و برم به چیزهای دیگه بپردازم، مثلا اون نقدی که راجع به نپرداختن به وجه تاریخی یا جنبه سلبی و منفی و اینها، به نظر من خب این شما باید به اساس فرم یک اثر اون رو بسنجید. چون به نظر من میشه خیلی حرفا زد که خیلی چیزها رو نگفته. منم با کل آنچه که اتفاقا چاد کاوزر میگه موافق نیستم، مثل هر کسی دیگه که میتونه یک زاویه خاصی به کتاب داشته باشه. سعیم کردم تو همین صحبتایی که داشتم تا حدودی نمیدونم چقدر اصلا روشن بود زاویه خودم رو نشون بدم. یه جاهایی اتفاقاً من فکر میکنم که تفاوت‌هایی هم وجود داره بین آنچه که من میگم و نویسنده اعتقاد داره. اما از اونجایی که کتاب یک کتاب مبانیه و یک کتاب درآمده و خودش هم توضیح داره تو مقدمه که من سعی کردم تا جای ممکن اینا رو ساده بکنم، نقد این که چرا خیلی چیزها رو ساده گفته یا تاریخ اینها یا پیچیدگی اینها رو نگفته به نسبت فرمه، اصلا فکر میکنم که نقد منصفانه نیست. من به این معنا نیست که حرفم که ممکنه شما هم چنان بگید که میشد یه جوری اینو گفت، من نمیدونم، کاش میشد با آقای کاوزر مثلا صحبت کرد و پرسید ازش که چرا مثلا همچین کاری نکرده، ولی من فکر میکنم به عنوان چه حتی توی انگلیسی چه توی فارسی من کتاب درآمد و مبانی نمیشناسم که همزمان که برای یک شخصی که میخواد فلسفه ورود پیدا کنه از همون اول این رو درگیر موضوع گیری میکنه. یعنی اینجایی که احتمالا ما بیشتر اختلاف داریم و فکر میکنم مثلا بهتره که راجع به این صحبت کنم، از زمانم این استفاده رو ببرم، ولی قبل اون میخوام بگم که یه تنشی هست بین این که فلسفه رادیکال رو به مسابقه یک فلسفه بیرون از فلسفه رایج بدونیم یا نه اتخاذ یک موضعی درون فلسفه. نکته جالب اینه که خود آلتوسر اگه بهش برگردیم موفق نمیشه سرانجام سر این تصمیم بگیره. اصلا یکی از آثار متأخری که از آلتوسر چه به فرانسه چه به انگلیسی از آرشیوهاش بیرون اومده و یک اثر کامله راجع به فلسفه، اتفاقا وارن مونتاگ توی مقدمش خیلی جالب راجع به این صحبت میکنه، چرا کتاب تموم شده به نام فلسفه برای غیر فیلسوف ها چاپ نمیشه، در حالی که کتاب کاملا تموم شده است. یعنی شما اگه برید کتاب رو بخونید همه چیش مثلا یک کتاب منسجم، مقدمه داره، فصل بندی داره و نتیجه گیری داره. پس چرا این کتاب منتشر نشده؟ برای اینکه این تنشی که آلتوسر جاهای مختلف راجع به این صحبت میکنه که آیا چیزی حالا آلتوسر مشخصا به اسم فلسفه مارکسیستی داریم یا اتخاذ موضعی مارکسیستی درون فلسفه، این اون چیزیه که میشه سرش صحبت کرد. یا من موضعمو بگم که من فکر میکنم کدوم یک از اینها به حقیقت نزدیکتره، یا بهتره بگم اون دغدغه اسپینوزیستی دولوزی که کدوم یک از اینها اثری در جهان میآفرینه. این که ما یک فلسفه بیرون از فلسفه رسمی داریم که اسمش حالا فلسفه مارکسیستی، فلسفه رادیکال، فلسفه هر چیزیه، یا این یک موضعیه در این جهان فلسفه. من فکر میکنم که اون اصطلاح طرح‌های فلسفی رادیکال که خود کاوزر هم میگه، یه جایی میگه من تسامحاً هستن دارم از فلسفه رادیکال صحبت میکنم، اینها در واقع طرح‌های فلسفی رادیکال هم. یعنی ما چیزی به نام فلسفه رادیکالی که کاملا هویت مجزایی داره نیست. اگه من بخوام کاوزر بگم، کاوزر تصور میکنم معتقد نیست که یک جریان کاملا جدایی، اگرچه کاملا موضع گیری های خودش رو داره علیه فلسفه رسمی و اینها. ولی اگه نظر خودم رو بخوام بگم، اون یه داستان دیگه که کاملا میشه مثلا راجع بهش صحبت کرد، ولی فکر کنم یکی دوتا نکته دیگه که خیلی سریع میشه گفتش، یکی همین فیلسوف متعهد و فیلسوف غیر متعهد، یه چی نکته فیلسوفی که زبان یا جوجو منجی
آره نه شما گفتیم من نگفتیم فیلسوف نظرورد،
فیلسوف
نظرورد،
نظرورد
خود نوشتیم
نظرورد نوشتن باش فیلسوف نظرورد و فیلسوف متعهد، این تمایز چرا اهمیت داره؟ این تمایز اتفاقا دقیقا به همون نکته برمیگرده که شاید بارها بهش اشاره کردم و اینجا میخوام روش بیستم، و اونم این که یکی از وجوه اختلاف مشخص ما هست دقیقا همین نپذیرفتن این تمایز بین فعال سیاسی، فیلسوف، مبارز و غیره هست. فکر میکنم تجسم خیلی آشکار اینم توی مثلا کسی مثل نگری میشه دید که شما نمیتونید بگید که آیا فیلسوفه یا مبارز سیاسیه و کجا فلسفه ورزی شروع میشه و کجا به پایان میرسه و کجا مبارزه سیاسی شروع میشه. این دقیقا هم موضع مونیسم و درون ماندگاری و که بازم برمیگردیم به اسپینوزا و یکی بودن یک سطحی وجود داره که شما درش عمل میکنید. درون این سطح بهتر اینه حتی اصلا بذارید راجع به این صحبت کنید که اصلا یه جورهای مسئله حتی فلسفه رادیکال نیست، مسئله شاید خود رادیکاله و خود فلسفه رادیکال. برمیگردم به اون مقاله دلوز که تو کتاب اسپینوزا فلسفه عملی راجع به این صحبت میکنه، چقدر درست‌تر این هست که ما به عوض این که اسب رو از گاو جدا کنیم بر اساس ساختارها، بر اساس فرمها، بر اساس چیزهای پیشینی، اسب کارگر رو در کنار گاوی که کار میکنه قرار میدیم، در حالی که اصلی که توی مسابقه شرکت میکنن میشه کنار وسایل تزئینی خونه گذاشته، اگرچه اینها به لحاظ ماهوی کاملا جدا، این اسب اون مثلا مجسمه است، ولی این کارش تزئینه، این کارش وجه زیبایی شناسانه بخشیدن به زندگیه، در حالی که اسب کارگر جزئی از یک بدنیه به نام کار کردن. لذا من خودم خیلی دغدغم این نیست که یک کسی فیلسوفه یا مبارزه یا روشن فکره. ممکنه برای تو که شاید به شکل آکادمیک تری درگیر مسئله فلسفه هستی خیلی مسئله جدی باشه و حاضر نمیشه به راحتی این عبور و مرورها رو قبول کنی، ولی برای من که خیلی این مسئله و دغدغه رو ندارم، سوالی که برای من هست اینه که یک بدن چی کار میکنه، عملا قادر به چه چیزیه، تو جهان چه اثری میآفرینه، و اگه این مسئله باشه خب احتمال بسیار زیاد من مثلا آنتونیو نگری رو در کنار یک مبارز اتونومیست اون دوره قرار میدم تا در کنار یک فیلسوف دانشگاهی اون دوره‌ای که خود نگری میگه در حال تکرار حرفایی است که دولت وقت ایتالیا دیکته میکنه به آکادمی ها. به همین خاطره که آره من قبول دارم که یک اختلاف اساسی سر این قضیه وجود داره، سر مسئله این که آیا یک فیلسوف رو میشه از فعال سیاسی روشن فکر اینا جدا کرد. واقعا این نکته‌ای که یادداشت کردم یه وزن نکته‌ای بود، سعی می‌کنم بهش بپردازم حالا اگه اصلا زمان باشه. بحث دوگماتیسم و نسبی‌گراییه، خب مشخصا این نمیدونم به کجا برمیگرده، ولی من به تأثیر اصلا این سنتی که حسام هم بهش اشاره کرد بر اساس همون شقاق آغازین امر اجتماعی و وجود دو طبع اساسی که ماکیاولی مطرح میکنه از ابنسور تا دیگران وجود دو تا میل صحبت میشه توی فلسفه سیاسی ماکیاولی و اینطور اسپینوزا توی رساله سیاسی، ماکیاولی توی شهریار. دو تا میل هست، میل انبوه خلق به آزادی، به رهایی، به تن زدن از سلطه و نپذیرفتن سلطه، و میل به سلطه، میل به اعمال سلطه. این رو اسپینوزا توی رساله سیاسی تقسیم بندی که داره بین بندگان و آزادگان هست، بین زندگی و مرگ هست. این تقسیم بندی، من بر اساس این تقسیم بندی واقعا بحثم از فیلسوف متأهل کسی نیست که شعار سیاسی میده، میتونه کار متافیزیکی بکنه، میتونه دقیقا اصلا حتی به شکل بلافصل رو به امر سیاسی هم حتی ننویسه، ولی اثری که میآفرینه چنان که مثلا نگری توی دکارت سیاسی میگه، دکارت فیلسوف بورژوازیه، فیلسوف ایدئولوژی بورژوازیه، با وجود این که اصلا کمترین آثار سیاسی رو داره. بنابراین من دارم راجع به اثری که میآفرینه صحبت میکنم. بر این اساس فکر میکنم فیلسوف، حالا این متعهد شاید مشکل آفرین باشه چون اینقدر استفاده شده مثل خیلی چیزهای دیگه مستعمل شده، ولی فیلسوف رادیکال بذاریم بگم نسبت حالا اون چیز یک بازبینی بکنم، فیلسوف رادیکال بخشی از یک بدن رادیکالیه که با در نظر گرفتن اون مؤلفه ها، اون روش شناسی، اون پرداختن در ریشه ها. یه نکته فکر کنم راجع به رادیکال گفتی که اونم به نظرم یک تمایزی داره نگاه تو با کاوزر، یعنی اون ساختن بنیادها بکنم گفتی یکی از معانیش. فیلسوف رادیکال کسیه که به سیمپتوم ها نمیپردازه. ببخشید حالا اینجا من امیدوارم یه زمانی بتونم فرصتش باشه سر این بنویسم. این ژانر مزخرف نقل سلیبریتی که توی ایران رایج شده هیچ ربطی به فیلسوف رادیکال نداره، که خیلی هم جذابه و سوپر قهرمان هم تولید کرده. راجب این صحبت نمی کنه که چرا فلان مثلا بازیگر اومد این موزه رو گرفت، چرا اینو نمی کنه، چرا اونجا مثلا فلان کسک رفت. راجب سیمپتوم ها صحبت نمی... راجب این صحبت میکنه چرا سلیبریتی اصلا مهمه، چرا اصلا این موزه. راجب این صحبت میکنه که ریشه های اهمیت پیدا کردنشون این چیزی چیه، راجب ساختارها و شرایط مادیه چون این چیزی صحبت خواهد کرد. و در نهایت این که نکته‌ای که راجب دوگماتیسم و نسبی گرایی گفتی، من تصور میکنم بله در نهایت شما همه آسمان ریسمان هایی که میتونید انجام بدید به شکل های مختلف فکری و عملی، در نهایت شما یا بنده اید یا آزاد.
اصلا نکته نداری شما به بحث ما میکنم.
نکته که دارم باید سوال.
من آخر احساس میکنم که حالا بس آمد در مورد این که به حال امکان داره به نوبه ملالی تو حلال آور باشه نشستن یه جایی اینا، بعد خودش بیشتر از همه ما صحبت کرد، ولی به حال بحث در اینجا من احساس کنم واقعا یه شاید خسته شدم مخاطبا و کم طول هم کشیدی، ولی به حال حالا اگر هم بخوایم بگیم که هر کس بخواد خودش به پذیرایی کنه کم به هم روز سیستم، یه چند دقیقه دیگه من یه خیلی کوتاهی دو تا نکته میگم و واقعا مناقشه ما گشوده است، من نمیخوام جواب بدم، ولی ترجیح میدم که یه پرسش پاسخی هم بشه، حداقل گفتگویی هم حاصل بشه. ما دیگه خیلی من بیشتر از این ورود نکنم چون بعضی مسائل مناقشه‌اش تمام شده نیست. من فقط یه نکته اشاره میکنم که به هر حال یعنی هیچ جا هیچ کدوم از نقدهای منو تو به مقدمت نپذیرفتی تا لحنی که داشتی. این مسئله است. ببین مسئله این چیه؟ مسئله این که تو الان من میبینی که تو همین وضعیتی که هم که الان هست اینه که این نکته میگه آقا مثلا این منظور من تو فلان متن که نوشتم حالا توی مقدمه این نبود، اصلا برای من مهم نیست منظور چیه، مثلا متنی که نوشته شد متنی که نوشته شده من اینجوری میفهمم، میشه آره صحبت کرد مخاطب چجوری میفهمه در چه معنایی چه که من میخوام بگم ای کاش این منظور من این نبوده رو درونی نقد خودت نوشتت میکردی تو همین جلسه. من پیشنهاد میدم، یعنی احساس میکنم که شاید این تغییر تفاوت بین این نوشته و خود بیان تو اینجای تمایزی که اگه بهش خداگاه باشی یه نقد میتونی درونی کنی. این البته پیشنهاد میتونیم بگی نه آقا اصلا اینجوری نبود، ولی مسئله اینه که ببین بحث در مورد کتاب را نخوان نیست، من میدونم از کجا دارم صحبت میکنم. مسئله این چیزه که اتفاقا اسام گفت به نظرم خوب گفت، نسبت بین ایده و مردم، ایده برای تحققش نیازمند مردم، و این که بعد با این رتوریک خاصه با این جست که آقا تو اگه نمیخوای نخون یا اصلا اینجا اینجوریه، من اینو دارم نقد میکنم. اگر من موضع خود منم هم همینه، من خودم توی کتاب یه جا نوشتم که آقا این کتاب برای فلانی ها مثلا با دوت متلک اونایی که میخوان دنبال اینتروداکشن هم مثلا مناسب نیست. الان من اشتباه کردم واقعا، یکاش میگفتم چون کتاب خیلی عالی اینتروداکشن هم پیدا کردم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم به نظرم میشه بهش اینجا حد مختصری پرداخت، اینه که این تمایزی که من نقد کردم تمایزی که اتفاقا تو گذاشتی اونجا، یعنی بین دو تا مرز کشیدی سفت و سخت و تمایزو گذاشتی. مسئله من اتفاقا یه مقالاتی که اینجا اتفاق افتاد این بود، مثالی که زدی نگریه که هم فعال سیاسی هم روشنفکر هم فیلسوفه، حالا با یک تعریفی از فیلسوف. مسئله من اتفاقا کسیه که مثل هگل من مثال زدم که آقا این فیلسوفه ولی فعال سیاسی حداقل در اون دقیقه خاص مثلا فرض کنم نیست. مسئله اینه که معلومه یه نفر میتونه سه تا اینا باشه، منم دو سه بار بکنم تاکید کردم، اما آیا اینا با هم فرقی ندارن؟ آیا فیلسوف رادیکال فی نفسه باید فعال سیاسی باشه، باید روشنفکر باشه؟ من میگم حتی اگرم بگوی در نهایت هم بتونیم نشون بدیم، چون که من خودم هم بهش قائلم، حالا میتونم باشه که فیلسوف باید فعال سیاسی هم بکنه، فیلسوف باید اکت سیاسی داشته باشه، فیلسوف باید مثلا روشنفکر. خب نه، میخوام بگم حتی اگه اینو بگیم باز باید ما به تمایز اینها قائل بشیم. ساحت فلسفه حداقل مبناش ساحت متافیزیک و مفهومه. خب حالا اصلا میگه مفهوم راجع به زندگی، پرسش از زندگی، من میگم مثلا یه چیز دیگه. حالا مسئله که خود این مسئله پرسشه و مفهومی پرداختن بهش، خروجیش میتونه در بطن خود فرد یا در فلسفه عملی اکت سیاسی هم باشه، سلاح هم باشه، هر چیزی هست. ولی اینو اگه داشتم میدونم مشکلش چیه، مشکل اینه که این کم رنگ جلوه داده میشه. ما تجربه ای داشتیم از تلاش برای همون متونی که حسام الان داشت میخوند و خیلی آدما تو همین مملکت با جزوه خوندن، ولی چون اون بچه فلسفیشو کم رنگ جلوه دادن و بیش از اون که و همین دل من نقدم تو اون که نیهیلیسم نیچه رو هنوز نشدیده، یعنی ما دوچار شکست شدیم. شما میگم مثلا متوجه هستین ما الان توی وضعیت شکست خوردیم و بعد دوباره بیاندیشیم به شما میگم، یعنی برداشت من از صحبت این بودش که نه ما الان اون فلسفه باید معطوف باشه به عمل و این معطوف بودن به عمل، من نگرانم همیشه اینه که اون معطوف بودن به عمل همیشه قربانی کنه خود اندیشه رو و بازاندیشی به خود و خودمون سلب بشه و دگماتیک بشه و همه این چیزا. ولی به هر حال بحثای ما مفصله، مناقشاتمون به راهه، ولی اگه نکته حساب ندارم اگه سوال بگیریم بعد
بزنیم بریم بچا چی.
اگه به هر حال سوال هست
تو کام دیگه
تصحیح شده و کرونو هم جا افتاده حسابی. بفهمید
من یه پرسش رو میخوام مطرح کنم. دقت این پرسش هم حقیقتش اینه که واقعا نمیدونم چقدر هم. ولی فقط به واسطه تجربه شخصی خودم دارم این پرسش رو مطرح کنم. اونجایی که ما با نظریه پردازه مختلفی در حوزه فلسفی در حوزه فلسفه مواجه میشیم، در واقع یه جورایی کمک میکنه به فهم ما یا به همون حساسیت ما که حسامش اشاره میکنه، اینکه این حساسیت تو ابعاد تازه تری برساخته بشه و ما نسبت به مسائل پیچیده تر بتونیم این حساسیت رو تعمیم پذیرتر کنیم و دورانی ترش کنیم در واقع. اما در نهایت در حوزه پراکسیس ما برمیگردیم به آن کسی که برنامه میدهد، یعنی به مارکس برمیگردیم، یعنی به جمله‌ای برمیگردیم که مشخصا به اون میگه پرولتاریای جهان متحد شد. میخوام بگم که در حوزه پراکسیس این خود این نظریه پردازهایی که حالا مایکل فرانکفورتیه که فعال بهشون اشاره میکنه یا کتاب یا حتی بازگشت به اسپینوزا، مثلا من نمیدونم چرا باید به اسپینوزا برگردیم. خب در نهایت یه سری مفاهیم رو ممکنه برای ما یادآوری کنه، ولی ما در حوزه پراکسیس به کی برمیگردیم؟ این حوزه یعنی این ربطه، یعنی میانجی نظر به عمل با توجه به تمام حساسیت خود شما سخنران ها برای من همیشه علامت سواله که قرار ما با این نظریه پردازه که میان و هی ترجمه میشن در زبان فارسی در حوزه اندیشه ما میخواییم به کجا برسیم؟ و آیا واقعا وقتی میگیم بازگشت فلانی یا مرور فلانی اهمیت داره، آیا این میانجیه رو میتونیم از توش بکشیم بیرون یا نه؟ باز همچنان تو بحث شما واقعا برای من محفوظ بود.
من فقط یه 30 ثانیه جواب بدم بعد بچه‌ها هم جواب بدن صحبت کنن که من سریع میگم جواب بدم چون سوالای دیگه هم بشن. ببین برای من که بازگشت به هگل، بازگشت به اسپینوزا، بازگشت به مارکس، حالا هر کدوم شما اتفاقا دنبال هیچ امکاناتی گشتن اونجاست که طی فرآیندی مخفی شده، مخفی شدن به معنای اینکه توضیح داد در موردش، یعنی سرکوب شده، مخفی شده، امکاناتی که نادیده گرفته شده هر چیز دیگه و معطوف به اکنونه. یعنی برای من قطعا فکر کنم برای بچه‌ها بازگشت به X یا Y در واقع بازگشت به جلوه.
چون...
خب ببین آنجا جدا نیستن. شما هم یه پراکسیس فراموش نکنید. پراکسیس رو مارکس در کتاب در واقع در تزای فویرباخش برمیگرده در تقابل نظر و عمل رو در تزای فویرباخ. تقابل نظر و عمل رو میگه. حالا نقد میکنه تصور خودش از ایدئالیستا رو، نقد میکنه فویرباخ رو، بعد میاد میگه نظر و عمل پراکسیس. پراکسیس در نسبت نظر و عمله، نه فقط عمله. بله نه فقط عمل، مسئله همینه دیگه. مثلا که برای تعریف نسبت نظر و عمل ما نیازمند تناقضات بازخوانی نظری تناقضات عملی و البته من توی صحبتم چالم جا افتاد، چالم فرصت نشد برای همه ما صحبتمون کوتاه بود، ولی این فلسفه رادیکال تجلیش میتونه یه کتاب باشه در مورد جهان، میتونه یه نظام سیاسی باشه، میتونه یک اعتراض باشه، هر چی که هست. من این فلسفه میتونه این تجلی هم داشته باشه، ولی مسئله ریشه‌های نظری ماجرا این دیگه بحث هر کدوم از حوزه هاست که مشخص کنم آقا چرا من فکر میکنم امروز بحران های موضعیت ما، چرا مثلا باید بریم سراغ یک قرائت نوعی بازخوانی شده رادیکال از دیالکتیک هگل مثلا. این یه بحثی که خب من فکر کنم من تا حالا خیلی دمو حرف زدم، هر کسی
از ما الان زمانی که اتفاقا اون شفاف دیده شده، حقایق به صراحت و بایانی مطرح شده، اما در وضعیت جهانی این شفاف ها هیچ گشایش ایجاد نکرده، با اینکه حقایق بایان مطرح شده. اون چیزی که ما الان مشکل داریم برنامه عمل ما تو اینش مونده.
در حال من خودم در جلسه پیش شیراز بودم، اول جلسه هم گفتم چون رفقای مارکسیست ارتدوکس هم اونجا بودم و یکم گفتن شاید تنش پیش بیاد داره به ما که هرچی میگن. من اولش رو دقیقا صحبت کردم، گفتم آقا من مخاطب من کسایی یکیشون بحثا فلسفی بود در مورد اینکه نمیدونم واقعا میخوام چیکار کنم، چون من خودم هم نمیدونم، من شخصا برنامه ندارم، ولی میتونم نقد کنم هر برنامه‌ای ممکنه کارش ندارم، اما کسی برنامه داره بده دستم درد نکنه. به هر حال آگاهانه من گفتم که اون من حداقل جلسه به تنش نکشید، اونم میفهمیدن رفتم بیرون.
شما سوسانی خیلی قول نمیدونم من سیستمی که بعدم خودم نقد نشم. ببینید بحث بازگشت رو اگه کسی مطرح میکنه خب احتمالا خودش باید توضیح بده منظورش چیه. دست کم من خودم رو بخشی از یک سنتی میبینم که این سنت چیزی بوده 50-60 ساله داره سر یکی دو تا متفکری که به شکلهای مختلف خانش شدن دارن یک پتانسیل هایی رو، یک بلقوگی هایی رو دارن کار میکنن و میخوان بهش فعلیت ببخشن. مشخصا اسپینوزا اتفاقا به نظر من بیش از هر کسی معاصره و خصوص حتی برای ما، شاید این بارها این بس پیش اومده، در کتاب بازگشت به اسپینوزا وارن مونتاگ خیلی ساده و مشخص تو همون اوایل کتاب دو سه تا مؤلفه میگه برای بازگشت به اسپینوزا. یک، میگه هیچ آزادی ذهنی بدون آزادی بدنی امکان پذیر نیست. خب این زیرپای همه این پروژه های کتاب بخونیم و نمیدونم آگاه بشیم و این دست چیزها رو میزن. اگه شما به اسپینوزا برگردید میبینید که ما یک وجود جدا اصلا نداریم. شما اول مثلا ذهنیت بعد بدن، اینها اگر اون اصطلاح مشخصا غلط رو موازی انگارانه بنگریم، ذهن و بدن موازی هم. لذا شما نمیتونید در یک وضعیتی که بدن در انقیاده به دنبال ذهن آزاد باشید، نه اینکه برای اون هم همزمان بکوشید. نکته دوم اینه که بدون آزادی جمعی هیچ آزادی فردی وجود نداره. این هم همونجوری که گفتم زیرا به همه این شما میتونید توی خانه ذهنتون رو در عالم ذهن بتونید مسائل رو حل کنید میزنه. و مهمترین چیزی که به نظر من اتفاقا بزرگترین شاگردش و بهترین شاگرد اسپینوزا میتونه باشه، یعنی مارکس، مفهوم بسیار مهم دموکراسیه. چیزی که مارکس از همه سوسیالیست‌های تخیلی و قبلی و حتی بعدی، این چیزی که محمد مهدی میگه سر این که شکست میخوره سوسیالیسم واقعا موجود و مارکسیسم روسی و چی و اینها، دقیقا سر همین ترمه که هم مارکس رو از بلانکی و دیگران جدا میکنه، هم از خیلی کسایی که بعدا خودشون منتسب به مارکس میدونن. دموکراسی نه به مسابقه حکومت، بلکه به مسابقه جنبش واقعی انسانهایی که در یک وضعیت رو برمیسازن. این اون چیزیه که شما اگه برگردید میبینید که اتفاقا مفهوم خودرهایی که خود مارکس استفاده میکنه یا به نحوی میشه توی متونش پیدا کرد، دقیقا ناشی از همین بالفعل بودن دقیقه اسپینوزیان در مارکسه. لذا وقتی داریم از اسپینوزا صحبت میکنیم و بازگشتش، داریم راجع به این صحبت میکنیم یک جامعه‌ای که حتی اوناییش که یک آرمانهایی یا یک حرفهایی زدن یا یک تلاشایی کردن و اتفاقا به فاجعه ختم شده تو خیلی از جاها، نه فقط جامعه ما، حالا اینجا فرصتش نشده بتونن فاجعه خلق کنم، یعنی خب میشد این کار رو کرد. دقیقا بازگشت به اسپینوزا یعنی اهمیت این مسئله. خب این فقط دو سه تا از نکاتیه که میشه از اسپینوزا آموخت. این از کجا میاد؟ از دل شکست می 1968. چرا اسپینوزا مطرح میشه؟ برای اینکه توی اون لحظه‌ای که میتونست یک لحظه درخشان تاریخی باشه و اتفاقا اون اتصال رو وصل کنه به رهایی از بربریت به قول ماکیاولی، حزب کمونیست فرانسه دقیقاً ضد این عمل میکنه و بزرگترین ضربات رو به جنبش می 1968 میزنه، بازگشت به اسپینوزا، اینکه مجموعی از آدم ها برمیگردن به اسپینوزا میخونن، یکی از دلایلش دقیقا اونه. و من فکر میکنم حالا خیلی داریم میگم عمل و تأثیر در جهان واقعی میتونه این بازگشت رو نشون بده. و یکی از آموزهای خیلی مهمی که میشه از اسپینوزا یاد گرفت اینه که هیچ فرمی، هیچ اسمی نمیتونه یک دولت مطلق رو تشکیل بده، چون که اسپینوزا میگه یک دولت پایدار رو به قول ماکیاولی تشکیل بده، مگه اینکه این موتور محرکه، این نیروی درونی، این انبوه خلق رو به اون معنا اجازه بده که دموکراسی رو بردسازه. این دیگه تو عمل ترجمهش میشه، چنان که محمد مهدی گفت هیچ کسی به شکل پیشینی نمیتونه بگه. ما درون این وضعیت مثلا این میتونه باشه که چه میدونم در یک وضعیتی من اگه مثلا به افراد دستور بدم که افراد چیکار باید بکنن، درون هر وضعیتی، درون یک کلاس درس، درون یک گروه دوستی و غیره، دموکراسی یعنی مشارکت برابر، همزمان و سازنده برای اینکه اون وضعیت چگونه باید باشه، چگونه باید پیش بره، چگونه باید زندگی کنه. این چیزهایی که مثلا میشه از به شکل خیلی خلاصه از بازگشت به اسپینوزا آموخت. حالا
من یه چند نکته فقط در جوه پراکسیس بریم.
شما نکته که آقای عزیزی و آقای
حالا من با اون سبکی ها فهمیدم سوال تو، چند نکته بگم یه جورش. ببین فکر میکنم که تا جایی که مسئله بر سر پراکسیسه بذار سادهش کنم، خیلی دمدستیش کنم. سر پرسش هم چه باید کرد؟ اون پرسش ملالاور و هی تکرار شونده ای که ما مدام در آثار مختلف تاریخی از خودمون میپرسیم که چه باید بکنیم در همین لحظه تاریخی، فکر میکنم که این پرسش، چون که لابلای صحبت بچه هم یه اشاره هایی بود، فکر میکنم برای تعیین این چه باید کرده هیچ شکلی از بازگشت به هر فیلسوفی، به هر کی شما که از مارکس تا اسپینوزا تا هگل و مگل و اینها، هیچ کدوم موضوعیتی نداره. دلیلش هم ساده است، دلیلش هم ساده است، اونه که ما در هر لحظه تاریخی با وضعیت‌های تکین مواجهیم، یعنی با آرایش خاصی از قوا مواجهیم که امکانها و امتناع‌های خاص خودش هم داره. فقط سوژه‌های داخل وضعیت هست که بنده، شما، بقیه رو فهم که میتونن در این لحظه تاریخی با فهمی که با صورت بندی که از مختصات این وضعیت دارن راجع به این که چه میتوان کرد و چه نمیتوان کرد تصمیم بگیرن. اینجا دیگه ساحت بازگشت و چه میدونم هر چیزی شبیه بلا مونده. آن بحثایی که بچه‌ها مطرح کردن و فکر میکنم که موضوعیت داره اینه که در ساحت فهم، در ساحت فهم اشکال انقیاد، احتمالاً چه سنت‌های فکری بیشتر به درد ما می‌خورن. مثلا برای توضیح استثمار به معنای مارکسی کلمه تا چه پایه می‌شود هنوز و همچنان از مارکس آموخت؟ این سوال ساده. آیا مثلا در آن چیزی که ما امروز اسمش رو می‌ذاریم اصل نولیبرالیسم یا سرمایه‌داری متأخر یا هر چیز دیگه ای از این دست هنوز میتوان مارکس رو خواند؟ مارکس هنوز حرفی برای گفتن داره؟ آیا در فهم اشکال متأخر بندگی، اون خطی که فارد داشت بهش میگرد، آیا سنت اسپینوزایی میتونه به داد ما برسه؟ آیا میتونه سهمی، سهمی مثلا سهیه، میتونه کانتریبیوشن ایفا بکنه؟ میتونیم از خودمون بپرسیم چه نوع کانتریبیوشن، چه نوع سهمی، چه نوع مشارکتی میتونه در صورت بندی این که این شکل خاص انقیاد چگونه داره عمل میکنه از خودمون بپرسیم؟ اینجاست باز مناقشات ما بر سر سنت هایی که ازش میایم، کدوم متفکر، کدوم سنت نظری، نگیم متفکر، سنت نظری در پرابلماتیزه کردن شرایط انقیاد میتونه سهم مؤثرتری، مؤثر با همه بار مشخصی که داره، ایفا بکنه. این یه نکته است. نکته دیگه که حالا مستقیما و مشخصا ما رو با مسئله پراکسیس مواجه میکنه اینه که ما سوژه های تاریخی در لحظه بر حسب فهمی که از مختصات وضعیت داریم خود باید تصمیم بگیریم. و اینجاست که پای مسئله خلاقیت میاد، مسئله فوق العاده مهمه. خلاقیت یعنی دقیقا چیزی که تا پیش از این اتفاقا وجود نداره و ما نیازمند خلق موقعیت هایی کنش هایی هستیم که بتونه وضعیت رو از آن چیزی که هست یه قدم جلوتر ببره. یعنی اینجا مستقیما برمیگرده مسئله چون که گفتم امکان ها و امتناع. امکان های خود وضعیت چیست؟ آیا اصلا وضعیت امکانی برای پراکسیس پیش رو گذاشته؟ آیا اگر امکانی مهیا نیست میتوان اصلا همون بحث که من شخصا بهش بسیار بسیار علاقه دارم، آیا میتوان خود امکانی را خلق کرد از باز مجرد پراکسیس؟ اینا همه پرسش هاییست که هیچ ابوالبشری از اردبیلی گرفته تا حبیبی تا بنده تا بزرگتر و کوچکتر از ما در چنین چیزی نمیتونه پاسخ بده. یعنی برنامه سیاسی بالاخره چی میشه، بالاخره چی باید بکنه. اینا چنان که گفتم خود سوژه های تحت انقیاد که میخوان انقیاد خودشون متوقف کنن، میخوان که آزاد بشن، میخوان علیه انقیاد بشورن، در لحظه از مجرای خلاقیت های جمعی تصمیم میگیرن که چه میتوانن بکنن یا چه نمیتوانن بکنن. اینو باید به دینامیزم خود وضعیت ها نسبت داد.
من یه حرفی رو اشاره میکنم اگر رایت دونستی که در مقام ساله چه در مقام فیلسوف چه در وضعیت یا جهان رادیکال و فیلسوف رادیکال موقعیت شعر و هنر چی میشه؟ یعنی موازم چی هست؟ این از هم میتونه ساله باشه اگه ساله جواب
من یه ایده کوچولو دارم مثلا کاملاً رفقا خودشون تصمیم میگن جواب بدن. من این ایده تو رو هنر رو به معنای عام استتیک توی سنت رانسیری میتونم بفهمم و توضیحش بدم. همه کاری که اصلا اهمیت کار رانسیه در مقام فیلسوف چپ متأخر دقیقاً همینه که اتفاقاً چگونه اشکال هنر به مثابه اشکال استتیک، یعنی اشکال که اتفاقاً همون من بحثش بکنم به ایده به مسئله اول فلسفه رادیکال، ایده حساسیت. اشکال متفاوت هنر از مجرای دستکاری و قوای حسی ما، یعنی آنچه که میتوان دید، آنچه که میتوان شنید و غیره و غیره، از مجرای جابجایی قسمی نظام حسانی ما یا قوای حسی ما، ای بسا دست اندرکار تولید همون افکشن های خواهند بود که در گام بعدی میتونه به موضوع فلسفه، به موضوع مفهوم پردازی یا هرچیزی تبدیل شه. به این معنی اگه بخوام بحثمو جمع کنم، کار هنر اتفاقا از مجرد دستکاری و اون قوای حسی ما مسئله کردن آن چیزیست که مسئله شدنش مستلزم همون حساسیتیه که هنر میتونه یا اشکال متفاوت هنر میتونه در تولید این حساسیتی کنه، در تولید اشکال متفاوتی از رویت پذیری، در تولید اشکال متفاوتی از پیام پذیری ایفا بکنه. یعنی از این مجرا فکر میکنم نسبت مستقیمی با خود سیاست و کنش سیاسی با همه معانی که صحبت کردیم هنر میتونه باشه.
شعر هم اینگونه است یا
باز شعر فکر کنم رجوع الان من سوال که روشن نیست، سوال که پیچیدگی نداره جوابش.
خب من خیلی مایل نیستم که حرفامو خیلی تکرار کنم، ولی در راستای همون سوال شما مجبورم که این کار رو انجام بدم. مسئله بر سر اثریه که ایجاد میشه، فرقی فکر نمی کنم بین به همون سوالی که به همون بحثی که بین ما پیش اومده برمیگرده. مسئله خیلی شاید خیلی حالا عنوان این بحث سر فلسفه رادیکاله، مسئله بر سر رادیکال بودنه، مسئله بر سر این نیست که شما الزاما حالا با مفهوم این کار رو میکنید یا با حسانیت این کار رو میکنید، مسئله اینه که شما چه اثری ایجاد میکنید. اگه به همون تعبیری که از ماشری و آلتوسر نقل کردم برگردیم، مسئله اینه که شما آیا لرزه‌ای در وضعیت ایجاد میکنید، آیا وضعیت رو تکون میدید و آیا مختصات رو دگرگون میکنید. به این معنا اتفاقا حتی میشه رفت سراغ خود شعر رفت و از این ور خوند که آیا میشه چیزی رو شعر خوند. حالا اینجا من دوباره دارم یک عده رو میذارم بیرون. آیا میشه چیزی رو شعر خوند وقتی از طریق فرم شعر یا دامنه انسانیت ما رو دگرگون نمی کنه و صرفا تکرار یک کلیشه‌ایه که مثلا سعدی 800 سال پیش انجام داده؟ آیا میشه مثلا به چیزی که امروز سعی میکنه در قالب قصیده راجع به مثلا یه چیزی مثلا مثل تجربه عاشقانه بپردازه، آیا به این میشه مثلا شعر گفت یا این نه، این بیشتر فرهنگ این سنته؟ فکر میکنم که این مسئله مهمه، این که چیزی تو جهان ایجاد میکنه.
شیخ من این نکته میگم در تا میگم به این بهانه یه چیزی ببین شعر هنر اصلا به طور کلی من اینا رو به مساوی امکانات بشری میگم. خب امکان فرم های امکانات بشری در مورد تعریف هنر شعر همه چی به کنار، مسئله تو فلسفه حداقل مفهومی سازی، حالا حسام هم اشاره درستی کرد، مسئله مفهومه دیگه، حالا موندن سر مفهوم. حالا مسئله اینه که آیا شعر رو میشه آورد تو مفهوم یا فقط شعر کارکرد احساسی عواطف کاتارسیس داره؟ هست من که از این سنتی میام که هگلی، آره هنر بخشی از سیستم آف ساینس هگل، بخشی از فلسفه است، اتفاقا تمام تلاش مفهومی کردن هنر. اما مسئله این که این ریداکشن نیست، یعنی تقلیل هنر یا شعر به مفهوم نیست، بلکه گسترش مفهوم به هنره. به این معناهای دیگر متأخر که میره سراغ شعر و جای مثلا فلسفه یه چیز شبیه این رو، من نقد روش دارم که به خاطر اینکه میتونه خود مفهوم رو به سطح شعر یا به سطح هر چیزی گسترش بده. این حالا به مساوی امکاناتی میشه برای اینکه بعداً بیا تو خود مفهوم یه کاری بکنه. یعنی متافیزیک بدون شعر، متافیزیک بدون هنر، متافیزیک بدون دین به نظرم خیلی ناقصه، خیلی تنهاست، خیلی بسته است. اونا میتونه امکان، ولی باز هم در ساعت مفهوم به در یکی نقد رادیکال، نه با حال کردن با موسیقی، حال کردن با شعر به حال چند شد. مرسی.
من به چیزی بگم در دامنه ها باید من حس میکنم که موافقم موسیقی که ما خیلی الان نه فقط حالا در این ایام اخیر، سال هاست بالاخره مثلا میگم نظریه هایی از بست نظریه هایی خودتو روشون کار میکنی، مینویسی، ترجمه میکنی، از مثلا هستی شناسی دولوز و نیبی و هایدگر و اینها هستش توی مملکت. هایدگر که دیگه از اردید و فلان و دوستان و اینها بوده که هیچ مطلقا نمیفهمده از مطلب چیه تا الان. یک نکته واضحی که در مثلا این هستی شناسی ها وجود داره این مثلا یه تقدم تأثیر و نسبت و جوهر یا این وجود. من اسم می‌کنم همچنان که این سوال‌ها پیش میاد، سوالات مهمی هم هست. یه نکته که پیش وجود داره اینه که برخلاف این همه سوال که ماها می‌نوشتیم یا می‌خوندیم یا سعی می‌کردیم بفهمیم واقعا مثلا ماشین یعنی چی؟ منظور اون چیه؟ یا مثلا نسبت، تأثیر، اتصال یعنی چی؟ سیالان قطع می‌کنه، وصل میشه یعنی چی؟ اون صفحات معماگون و درخشان مثلا تئوریک رو می‌خوندیم یا نجی رو می‌خوندیم یا حالا مثلا خود اخلاق اسپینوزا رو از مثال تا الان می‌خوندیم. حس میکنم که همچنان برای ما این سری کلمات الفاظی میدن که انگار که برخلاف این جلو چشم ما نگاه میکردیم بهتر میفهمیدیم چیه تا اینکه چیز کنیم. و برای همین هنوز این مسئله وجود داره برای ما که و سوال وجود داره، مهم هم هست که سوال بی خودیه، ولی همچنان این بحث وجود داره که چی انتزاعیه، چی انزمامیه، چی نظریه است، چی کنشه، چی پراکسیسه، چی نیست. حس میکنم یک کمی همچنان انگار هممون یه ترسی داریم از اینکه واقعا به اشتراک معنوی هستی یا به حلول ایمان داشته باشیم، اگر که مثلا اسپینوزیست هستیم مثلا فروید هست. و یک کمی نیست میکنم این باعث میشه که هنوز تردید داشته باشیم بگیم فلان چیز هم ارزش مثلا فلسفی داره یا نداره، بگیم این هم کنش هست یا نیست، میدونید. و این نکته که از نظریه تأثیرات اسپینوزا مثلا وارد این مسئله بشیم، همین کمک رو شاید بتونم بگیریم. فکر کنم این دیگه خیلی دیگه دورش حرف زده شده، ولی هنوز ما وقتی میگیم اسم مثلا ماشین دولوزی مثلا چی در حالی دقیقا مثلا همین بود، یعنی کجا نظریه دقیقا داره وصل میشه به بدن و بدن کجا وصل میشه به شعر، شعر کجا وصل به دموکراسی، دموکراسی کجا وصل به سرمایه، سرمایه میدونید. و حالا ایده امپراتوری، ایده انبوه خلق که هم راجعش ساخته و اینکه کنش های تأسیسگر به چه معنا، به همین معنا اشتراک معنا و اتصالات مقدم بر جهان. اسم کنم یک کمی اگر به خود این جمله هایی که این همه سال گفتیم بیشتر فکر کردیم، من خودم دارم میگم این نظر این ابهامات رو رفع میکردیم، الان یک کمی کمتر این بحث ها پیش میمد و سراغ یه چیز جایی تر هم رفته بود. و البته متشکرم از تلاش همه شما هم از ستا و دوستان دیگه که همه جا سعی کردن این کار رو پیش ببرن. ولی احساس میکنم که حالا سوالم اینه که راهش چی بود پس؟ راهش چی بود که ما اینو لمس میکردیم؟ راهش چی بود که همچنان یه ابهام وجود نداشت؟ یعنی میرفتیم سوال مسئله جدیدتری الان. فکر کنم که مسئله خیلی مهمه. میخوام سوالم اینه که واقعا ایمان داشتن به حلول یا ایمان اشتراک معنوی وجود واقعا به چه معنی؟ که از دیگه مثلا سوالی نه یه سوال غلطیه، سوال حل شده باشه که پراکسیس و نظریه دو تا ماشین هم که اینجوری هم وصف شده بس نمیشه مثل دو تا ذاتی که به قول اسپینوزا این سم برای مار مایه زندگیش اگه به بدن من تجزیه میکنم. خیلی قشنگ بوده این الفاظ، ولی فکر می‌کنم یک کمی حالا جواب فعال یا محمد ندوی یا خود اسلام برای من جالبه که راه، چون حساب هم اشاره کرد به این که حالا راه عملی و تأسیسی را از چیه که این نظریه از این حالت در بیاد.
ببین اگه یادت باشه توی کتاب بازگشت به اسپینوزا یه بحث جالبی مونتاژ راجع به خود اسپینوزا میکنه. تصور میکنم که درسته که بخشی از این ایدهایی که اصلا همین ایدهایی که حالا من مثلا میگم اسپینوزیستی و اینها ایدهای درخشانی هم میتونن خیلی از مسائلی که سالها ما باهاش دست به گریبان بودیم و جواب بدن و غیره، اما دقیقا خودمون اسپینوزا رو اگه در نظر بگیریم درخشان بودن یک ایده یا حتی راهگشا بودن یک ایده به معنای این نیست که اون ایده رو میشه به آسونی باهاش رو در رو شد و به آغوش گرفت. اونجا مونتاژ راجع به این صحبت میکنه کجاها خود اسپینوزا از ایده های خودش فرار میکنه. کجا ببین ما همه میگیم اسپینوزا اصلا اولین کسیه که تئوریزه کرده دموکراسی و این معنایی که امروزه ما داریم راجع به یک فرمی از عمل جمعی نه یک نظام فلان، اما آخرین سطوری که اسپینوزا نوشته حسب زنان و کودکان و خدمتکاران و اینهاست و مونتاژ راجع به این صحبت میکنه چجوری واضحه این نظریه که محوریتش دموکراسیه درست تو جایی که رو در رو میشه با پیامدهای نظریش نمیتونه بپذیره این رو، برای اینکه خیلی هولناکه. من باید کل نظام شناختیم و کل رژیم غذایی ایده هامو تغییر بدم، مثل این کرونا. حالا همه راجع به کرونا صحبت کردن، منم صحبت کنم. همین که نمیشه مثلا الان گفتن چه میدونم رعایت کنیم و خیلی چیزهای دیگه، هممونم میدونیم رعایت کنیم. نمیدونم من کلی همین چند روز چیز دیدم راجع به آسانسور رو، نباید دست بزنید، نباید همش باید دستتون رو بشورید و اینا، ولی خب تاوان داره. این اصلا الان من هر 20 دقیقه باید پاشم برم اینو الان خوردم، ولی نمیدونم اصلا به چی آلوده واقعا. پیامدهای ایده ها سنگینه. من اگه بپذیرم اسپینوزا رو، اگه ماکیاولی رو بپذیرم، که نمیتونم خیلی از کارهایی که قبلا میکردم، خیلی از روابطی که اصلا با دوستانم دارم رو داشته باشم. نمیتونم با
هر جلسه بود من شما دعوت میکنم امیدی به ما میدید
من فکر میکنم دلیل این که ما نتونستیم اون ایده ها رو بپذیریم همون مفهوم اکوسیستم ایده هاست. ایده ها به صرف درخشان و حتی راه گشا بودنشون بخشی از نظام زیستی یک بدن اندیشنده، حالا یه جامعه نمیشه. برای اینکه این باید کل اون وضعیت رو دگرگون کنه و خیلی چیزها علیه اون ایدهی که خیلی راه گشاست، لذا تا اون مناسبات وجود داره خیلی از این چیزها محدود حاشیه‌ای زیر بوته ها مثل همینجا میمونه.
خب منم این نکته بگم در پاسخ به شما، نکته گفتم که کامنت گذاشتی سوالم پرش بود، سوال خوب بود، یعنی مسئله بود، یعنی واقعا کاش بتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی من خیلی سریع میخوام به یه نکته بگم در این تایید صحبت های فواد، بخاطر اینکه خوب بود، یعنی اون ایده ای که من فضایی با فرهم جوری تفاوتی من میذارم بین اسپینوزا و هگل همین الان دعوا رو گسترش دادم، ولی در اصل خیلی کوتاه. روش دیالکتیک هگل دقیقاً همینه که از بطن تقابل شروع میکنه، برخلاف حالا اسم نمیبرم هایدگر مثلا، که مثلا از زاین و دازاین شروع میکنه که اینا از پیش با هم در تنیدن و ما وحدت رو ندیدیم و پس اینو. اسپینوزا به معنی همین جوریه، به خاطر این مثلا چرا به اخلاق میاد سلام علیکم، تعریف خدا یا همون جوهر قضیه حل میکنه، ایمنسی هم که میگی توش. هگل این کارو نمیکنه،
این به معنی نیست که هگل وحدت گرا نیست، هگل میگه حقیقت به چیز همون امر حقیقی کلی است به قول خودش پیداشناسی، ولی مسئله چیه؟ مثلا که وحدت در نتیجه حاصل میشه، یعنی دیالکتی قرار از تناقض، من هر وقت میخوام شروع کنم حرف میزنم باید از تقابل ماده و صورت، از تقابل ماده و ایده شروع کنم، در این که من منتقد این تقابلم، ولی دیالکتیک این کاملا درونی میکنه. اما این حرفی که میزنی یعنی پیشفرض یکی بودن اینها مال یه جهان دیگه است، مال جهانی که خب همین دیگه، یعنی قبول یکی بودن نه، پیشفرض ارتباط درونی اینا با هم،
تقدم
اتصال، آره. اینی که هگل خودش استادشه، خب یعنی مسئله رابطه نسبت، ولی آره حالا ما اختلافمون داریم، کاری هم با هم کردیم، آره، ولی مسئله این چیه؟ مسئله این که نکته اینجاست که خود اون رابطه رو برای هگل وقتی میخوای تبدیل کنه مسئله، این رابطه طرفین داره و این طرفین تفکیک تمایز حداقل بگیم استراتژیک برای شروع بحث رو رقم میزنه. و همین داره تو هگل ما انتهای دیالکتیک به وحدت میرسیم، اگه برسیم البته به ذات خودش بلافاصله تبدیل میشه، دیالکتیک نمیتونه به بنده خودش، ولی نه در ابتدا. این چیزی که الان میشه اصلا خلاصه بفهمم.
منم یه سمت دیگه این داستان میگم، حالا یه ذره نزدیک به صورتی رو پادش میگه، فقط طرح مسئله حالا تو سنت مارکسی شکافی که بین دانستن و عمل کردن هست. یعنی دست کم مارکس، مارکس جوان از ایدئولوژی آلمانی به این سو همه همون میدونیم دیگه، و اصلا نقدش که کل سنت هگلیانیسم با تمرکز بر هگلیانیسم جوان دقیقا همین بود که به واقع تا چه پایی میتوان امیدوار بود که از مجرای چیزی چون مثلا اصلاح آگاهی که به نظر کل پروژه روشنفکریه، روشنفکری به معنای وسیع کلمه، تا چه پایی میتوان امیدوار بود که از مجرای اصلاح آگاهی چیزی به واقع در مختصات وضعیت دگرگون بشه. یا همون جمله که به نقل از درآمدی بر عناصر فلسفه حق خوندم، نیروی مادی رو باید با نیروی مادی دگرگون کرد. فکر میکنم تا جایی که من از پرابلماتیک محوری سنت مارکسی میفهمم، هم که اصلا خود کل کار مارکس رو هم برای ما معنادار میکنه یا بی‌معنا میکنه، اینه که چگونه و از مجرای چه میانجی هایی یا ای بسا بدون هیچ میانجی میتوان از ایده به نیرو یا ماده یا کنش یا هر چیزی شبیه این گذر کرد. آیا اون سودایی که مارکس داشت که نظریه هم میتواند به نیروی مادی تبدیل شود، آیا سودای باز در نهایت خوشخیالانه نیست؟ آیا مارکس هم فکر نمیکرد که به رغم نقدهایی که داره و سنت جوان میزنه، اصلاح آگاهی ما رو اینو راه به جایی نمیبره، خودش هم در نهایت درون همین سنت اصلاح آگاهی داره عمل میکنه؟ آیا نقد اقتصاد سیاسی مارکسی چیزی بیش از اصلاح آگاهیه؟ اما اصلاح آگاهی که امیدواره بتونه به یه جور نیرو از مجرای نفوذ در تن توده ها هم پرولتاریای جهان متحد شوید تبدیل بشه یا نه؟ بکنم مجموعه این پرسش ها در سنت مارکسی شاید تا حدی بتونه دوربر و پرسش رو کوتاه کردی بچرخه.
آخرین سوال میخوایی باشه که سه ساعت ما بریم.
شما که بخش از نفتتون به ترجمه مقدمه مترجمه کنید تا این سوال پرسیدی که آیا پتفایی میلیاردهایی و جلالی کنید که بخش بوده میشه این خانم دادکان نمیشه، یعنی این میلیاردهایی که خیلی تعلیق نیست و درست که اینجا جواب میدید. برای کنون نکته دیگه بوده که بود که فلسفه رادیکال از خصوصا با بغضان مواجه میشه، در برخونش با بغضان رو که تعلیق پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه. برای که دیگه نکته که تعلیقی نیست که اینجا شما چند بار بود که باید
کنایه ما خیلی سریع بود اصلا کنایه ما خیلی
توجه به همین اونا اصلا این سوالی که شما می‌پرسید آیا پیدا
ممنون از سوالتون. ببینید اولا این نیچه و هگل رو من خیلی جدا اصلا نمیخونم، قرائت منم میدونید دیگه، من نمیخوام داستانش رو بگم دوباره. در یک کلام توی یه جمله، به نظر من اون چیزی که توی هگل بهش میگیم پایان تاریخ، همون چیزی که نیچه بهش میگه جهان نهیلیستیک. خب اینا رو من با هم میخونم، هزار تا بحث هم میشه در موردش کرد. مثلا پس هگل هم فیلسوف بحران، به بحران خودش اندیشیده، کانت هم به بحران اندیشیده، بگن انقلاب احتیاج داشت. خودش میگه تو مقدمه نقد عقل ماست ویراست دوم، میگه انقلاب کوپرنیکی، یعنی همون میس کوپرنیک انقلاب خود. به این معنا پس اینا هر کدوم داره به بحران میانیشه. مسئله اینه که من نقد کردم این است که ببینید، حالا باز من نمیخوام بحث مطرح کنم که شروع بشه اختلاف منو شد. من به نظرم اندیشیدم به بحران و مارکسیسم به تعویق انداخت با امیدی که داد از نیمه آخر در از اول قرن 20 به رستگاری و شکستش، و این بحران دوباره نیهیلیسم اومد در درنبت مارکسیسم. من بهش میگم نو مارکسیسم، اندیشه‌های جدید به من، یعنی امیدی که خب ما میتونیم باید چیکار کنیم دیگه. میگم همیشه من میگم 50 سال پیش من شما اینجا بودیم چه باید کرد، همه ما میدرستیم. یه جزوه گروه مسلح، تحلیل طبقاتی، اون بالا دشمن، سوسیالیسم آینده حل بود. الان ما دیگه نمیدونیم اینو، الان ما دچار بحران شدیم به این معنا، به این معنای جدید. ولی مسئله من این است که فیلسوفایی که به بحران اندیشیدن، یعنی چه سنتی بوده که از خود نیچه هم یا خود بحث مثلا از دکارت آغاز می‌کنه به من، که دکارت و کانت و هگل و نیچه و این جهان پسا نیچه اسلش هگلی که من بهش تماشا صحبت می‌کنم، و فیلسوفان بعدی همه به این معنا، همه صدای نیچه رو شنیدن، چه دولوز، چه نمیدونم فوکو، چه هر کس دیگه. در این معنا من دارم نقد می‌کنم، وگرنه در نهایت هم خود این بحران شامل خود نقد من هم میشه، حتی شامل خود موضع من هم میشه. این چیزی که من میفهمیدم از سوال شما و در واقع خیلی کوتاه بخوام بشه اون. قطعا نه. اصلا من خودم فکر کنم تو حرفان بود که فلسفه رادیکال روز داره، ماه داره، ساعت داره. یه روزی اونایی که از نم چه میدونم فمینیست دفاع میکردن رادیکال بودن، الان ارتجاعی شدن. یه روزی اونایی که تو یه جای از دیدم دگرباشی دفاع میکردن، الان تبدیل شدن خودشون به نم جایزه دهنده اسکار. نمیدونم دیگه، میخوام دائما این ماجرا چرخش داره، و به همین دلیل دیگه که تصمیم کیهگوری لحظه‌ای میخواد که هر لحظه چه چیزی رو بتونه ارزیابی کنه، ولی که چی رو ببین میرسیم. اینم یه بحث مفصله واقعا، جاش اینجا نیست، خیلی هم من نمیدونم، باید بهش فکرم بکنم. ولی اینا قطعا تاریخیه، چون هر چیز تاریخیه. یه نکته دیگه هم هست، اینو بگم، هگل به این معنی رادیکاله در تو فلسفه، چون اینا انقلاب کردن به این معنی که هگل مثلا تاریخ رو به جوهر میبره، کاری که به این معنی حالا یه خیلی دیگه نمیکنه. خب این رادیکال به این معنی دیگه، یعنی جوهر رو منفجر میکنه، یعنی جوهر ثابت صلبه از پارمیدس تا زمان خودش رو انقدر رادیکاله که اینو منفجر میره، هم به ریشه هم منفجر میکنه، هم یه نظامی بر اساس انفجار رو میچینه. اگه مهم نبود که من نمیگفتم، من یه مدت گفتم رادیکال چیه، یعنی بخش اول صحبت من بود که رادیکال چیه به لحاظ ترمینولوژی، ولی گفتم که امکاناتش برای امر انزمایی برام مهمه، به این معنی که بریزیم دو پیش شناسی. صحبت شما در مورد خود مفهوم رادیکال، یه مفهوم خیلی پررنگ بود و اون رابطش با امر سیاسی، حتما بله، امروز تعریف رادیکال اصلا بعدی ارتباطی داشته باشه با خب کی نداشته؟
نه من
خب ولی داره نظام ارزش و فلسفه حق هم میمیسه، تمام پدیدارشناسی نقد انقلاب فرانسه هم میمیسه، آنتیگونه سوژه انقلابی هم توش میمیسه، مثلا اینه دیگه. میخوام بگم سیاسی نسبت با سیاست این نیست پاشه بره ناپلون داره میاد، تازه ناپلونی هم که این جان جهان میدونسته دیگه، بره به جنگ باهاش که مثلا که داره به امر سیاسی میاندیشه، تو هم پدیدارشناسی هم کار کرده جای دیگه. خب خیلی ممنون از شما. بعد شما
میخوام که دوستان از تک شما تشکر کنم که به رغم همه این مسائل و مشکلات و آره واقعا بحرانی که وجود داره تشریف آوردید، و از محمد مهدی عدلی و حسام سلامت که لطف کردن و پذیرفتن راجع به این موضوع صحبت کنن، و چه با نقداشون من برخلاف اون چیز واقعا به صحبت ها حتما فکر میکنم، شاید الان اون چیزی رو به ذهنم رسید گفتم، ولی حتما راجع به صحبت های هر دوتا دوست عزیز و سوال هایی که بود حتما فکر میکنم، امیدوارم چیزی بیاموزم از دوستان مارزوک. واقعا تشکر میکنم که این فرصت رو برای همه ما فراهم کردن که اینجا دور هم جمع شیم راجع به همچین موضوعی صحبت کنیم.
و امیدوارم با وجود این زمان زیادی که خیلی طول کشید همه ما چیزی آموخته باشیم و خیلی خسته نشده باشیم. خیلی ممنون از همه شما. Thank you.